أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. صحبت در کیفیت اشراف ذات باری بر اعیان و بر حقایق خارجی است. عرض شد که در مسئله علم عنایی نهایت چیزی که درش صحبت میشه همون انتقاش نقوش و صور اشیا، صور علمی نه صور عینی، در ذات باری تعالی است که این انتقاش جنبه ازلی داره، یعنی در ازل به خداوندی خدا این انتقاش محقق بوده و در یک برهه‌ای نبوده است که ذات باری از علم به حقایق اشیا خالی بوده و فاقد بوده، که لازمه این مسئله جهل باری نسبت به همان حقایق اشیا است که این مسئلهش مشخصه. و اونچه که عرض بنده بود در نقد بر این مطلب این است که فاقد شیء نمیتواند عالم به اون شیء باشد و تصور ما نسبت به یک امر عدمی فقط صرفاً یک تصور ذهنی است، ولی صورت خارجی و صورت بطیه نداره. شما امروز نیت میکنید، اراده میکنید که فردا این کارها رو انجام بدید، این مسائل رو فردا که روز یک شنبه است از صبح تا ظهر انجام بدید و حتما هم نسبت به این مسئله جازم هستید و به خیال خودتون هم هیچ راده و مانعی نمیتواند صارف شما باشه. و تمام اینها در مقام تصوره، ولی آیا نسبت به این مسئله هم آگاه هستید و اطلاع دارید که هیچ مانعی هم در خارج برای این مسئله وجود ندارد؟ این را از کجا می توانید ثابت کنید؟ بله، اونچه که نسبت به شماست و در تعلق به شما و ربط به شماست این مقدارش این است که این مسائل رو فرین صبح تا ظهر این مسائل رو انجام بدید، این چند تا کار رو فردا انجام بدید. هر کم بیاد به شما بگه که آقا فردا اجازه میدید بیارم آقا منزلتون دیدا کن، میگن آقا من فردا کار دارم و باید به این کارها برسم. خب نسبت به این مسئله جازم هستید. این مقدار نسبت به شما درست، صحبت در اینه، در اون مقداری که به شما تعلق ندارد و خارج از اختیار شماست نسبت به اون مقدار چقدر شما جازمید و چقدر نسبت به اون مقدار اراده دارید؟ هیچ. اراده شما نسبت به اون مقدار صفره. به قول یکی رفته خواستگاری یه دختره و چی شد؟ گفت 50% درست شد، مسئله حله. و ها قبول شد؟ گفت نه اونا قبول نکردن. ما قبول کردیم 50% که مربوط به ماست تمامه، اما 50% که مربوط به اونها اونا نپذیرفت، دست از پا درازتر برگشت. خب این مربوط میشه به اون اموری که مربوط به خارجه، درست شد؟ حالا این شخص از نقطه نظر فلسفی و از نقطه نظر عقلی و از نقطه نظر حکمی نسبت به اون اعیان خارجی که حقایق الاشیاء هست، نسبت به اون اعیان خارجی این شخص جاهل است یا عالمه؟ جاهله، جاهل صرفه، فقط یک احتمال ذهنی دارد بر این که این اعمال را انجام میدهد. خب این مربوط به خودشه، اما این عملی که در خارج میخواد انجام بگیرد دو جنبه داره، یه جنبهش به این مربوط میشه، یه جنبهش به یه امور دیگر که در اختیار این نیست. نسبت به اون امور غیر اختیاری چه تفکری داره؟ نسبت به اون امور غیر اختیاری چگونه میتواند تصمیم بگیرد؟ نسبت به او هیچ، منتظر میشینه تا فردا صبح ببینه مانعی پیش میاد یا نمیاد. اگر مانعی پیش نیامد، همین که میخواد از خانه بره بیرون، یه دفعه تق پاش میخوره، فرض بکنین که یا با سر میره یا پاش فرض کنین که ضربه برمیدارد، اصلا قدم از قدم نمیتونه برداره. الفاتحه، تمام اون نقشه ها، تمام اون تصورات، همه نقشه براب شد، میشینه در منزل با پای ضرب خورده و شکسته کاری نمیتونه انجام بده. حتی اون 50% نسبت به خودش هم، اون هم چی شد؟ اون هم برفنا شد، اون هم از بین رفت، درست شد؟ اون میشه عین خارج. دقت کنید، اون چی که در خارج اتفاق می افتد عبارت از چیست؟ اون همون جنبه عینی و جنبه حقیقی اشیاء خارج است. افرادی که در علم عنایی قائل به انتقاش صورت در علم عنایی و ذات باری هستند، اون مقدار 50% که متعلق به ذات باری است، اینو ما میپذیریم. خب این رو قبول گیرم که ذات باری در مقام تصور که الان ما نمیتونیم تصور کنیم، چون اصلا اون یک فضای دیگری است در عالم، عالم مجرداته که اصلا برای ما قابل تصور نیست. ذات باری چیست؟ حقیقت او چیست؟ نفس او چیست؟ اصلا نفس داره نداره؟ مربوط به ماست که جنبه کثرتی داره و جنبه تعلق مادی داره. در ذات باری که تصور اینها معنا نداره. حالا گیرم برای که همه اینها درست باشه، اون نقش که عبارت است از صورت اون اشیا، صورت واقعی، اون صورت به چه نحوه است که در ذات باری است؟ مثل همون کیفیتی است که در نفس ما به عنوان وجود ذهنی تلقی میشه و علم ذهنی است و تصور و حضور ظهور اون وجود ذهنی است. اگر به این کیفیته، پس بنابراین اون تعین خارجی که الان نیست، اون تعین خارجی نسبت باری، نسبت به او چیست؟ نسبت به او جاهله، هنوز وجود نداره، هنوز تحقق نداره. خب اگر شما در اینجا بگید که از اونجایی که فارق بین فعل ما و بین فعل باری، فارق این است که ما نسبت به امور خارجی و نسبت به تعینات خارجی، خب چیز ما مسلوب الاختیار هستیم، در تصورات ذهنی ما فقط میتوانیم اعمال رویه کنیم، اما نسبت به خود تعینات خارجی ما مسلوب الاختیار هستیم. ولی در ذات باری اینجور نیست. لا راد لقضائه و هو المرید لافعاله و لیس له مانع من فعاله. اگر این طور باشه دیگه، خب در این صورت این فرق دیگه در اینجا ظاهر میشه که خدا و ذات باری هیچ مانعی برای اون تحقق خارجی اون شیء مانعی نمیبیند و نفس همون تصور نقش اشیاء و صور اشیاء مساوقون لوجود حافل خارج فل مستقبل نه فل حال، زیرا نفس فاعل مرید با نفس فاعل در تمامیت فعل بدون مانع خارجی فقط همون فاعل واحد است که همون ذات باری است. دیگه در اینجا باری برای انجام فعل نیاز به رفع موانع نداره، مانعی وجود ندارد تا اینکه این صارف بشه از اون فعل و از اون مراد باری. پس در این صورت چه ایراد دارد که حقایق اشیا به عنوان صور نه به عنوان وجود عینی؟ اون حقایق اشیا در ذات باری قبل از تعین خارجی این وجود ذهنی، حالا به اصطلاح ما وجود، گرچه خب غلط این اصطلاح، این یک وجود ذهنی یا وجود علمی این در اینجا داشته باشه. جواب این مسئله این است که درست است که در اینجا صارفی برای فعل باری وجود ندارد و انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، و هیچ رادی برای قضاء او این متصور نیست. این تا اینجا مسئله به همین کیفیت است. اما همونطوری که عرض کردیم این تعین خارجی قبل از تحقق، یعنی در مقام نقش و در مقام صورت، گرچه اون وجود خارجی او وجود بطی و وجود قطعیست و هیچ شک و شبهه‌ای و خلجانی در عدم وجود او و احتمال خلافی در وجود نمی رود، الا این که نفس تعین خارجی اون صورت الان معدومه، الان که وجود نداره. وقتی که نفس تعین خارجی معدوم بود، خود ذات باری نسبت به اون تعین خارجی، نه نسبت به صورت ها، نسبت به اون تعین خارجی جاهله، تو المعدوم و معدوم. لذا بسیاری از مفسرین اینجا در آیاتی که داریم که لیعلمن الله الذین صدقوا منکم و یعلم الکاذبین، این در این لیعلمه، این لیعلمه رو لیعلمه حصولی به عنوان لیعلمه اکتسابی نمیدانند این مفسرین. اینا لیعلمه به عنوان تطور وجود میدانند، یعنی ذات باری عالم است بر این که این فعل در خارج تحقق پیدا کرده، این فاسق الان دارای فسق است، این مؤمن الان دارای ایمان است. اما ظهور ایمان و ظهور فسق خارجی تو الان که متحقق نشده، باید تجربه‌ای پیدا بشه، باید محکی بیاد، امتحانی بیاد، ابتلایی بیاد، تا این که اون فسق ظهور پیدا کند یا این که اون تجربه، اون فرض کنی که ایمان در اونجا ظهور پیدا بکند. اونایی که فرض کنی که با آدم همیشه میخندن، اینها فرض بکنی که هنو قضیه پیش نیامده که با آدم فرض کنی که ابتسام پیدا میکنن و میخندن، و فرض کنید که آدم میگه عجب به به و چه آدم خوش اخلاقیه، چه آدم متواضعیه، حالا آدم متواضعه، آدم خوش اخلاقه، چقدر آدم خاکیه. این هنو امتحان پیش نیامده، اما وقتی که یه امتحان پیش بیاد، حیثیتش در خطر بیفته، جاه و شخصیت و شؤونش در خطر بیفته، اون وقت ببین بهت میخنده یا نه، یا اون دفعه حاضر شکم تو خرد میشود که قیمه و قرمه کنه تا اینکه اون شخصیت و شأنش تکون نخوره، دست نخوره. الان هنوز امتحانی پیش نیامده، الان هنوز در روایات هم داریم دیگه در بله که در ابتلاعات یعرف و حقایق و رجال، جواهر و رجال، این روایاتی که در این زمینه هست همه در این مقامه. خب اینها به این کیفیت آمدن، خواستن این مسئله رو توجیه کنن که این جنبه علمی که مترتب است بر این جنبه ابتلا چگونه این نسبت به خدا داده شده تا خدا بداند. آمدن گفتن ظهور خارجی برای پروردگار روشن بشه، نه اینکه خدا ندونه. خدا میدونه این الان فاسقه، خدا میدونه این الان فرض کنی که مؤمنه، خدا الان اطلاع و عالم بر ضمائر هست و بر سرائر. منتها این ابتلایی که پیش میاد، این ابتلا این سرائر و این ضمائر را روشن میکند و ظاهر میکند و از این نقطه نظر این علم برای به ذات پروردگار، از این نقطه نظر این علم مجدد برای ذات پروردگار حادث میشه که این علم مسبوق است به اون علمی که اون علم ازلی است. یعنی این علم، علم تعین خارجی در تدرج زمان است، نه اون علم ثابت ازلی که در علم عنایی است و این در سابق الزمان و سابق الدهر. دو علم داریم، یکی اون علمی که متصل به ذات است و لازمه ذات است که به او علم عنایی گفته میشه که اون سابقه و زمان است و اون ثابته. یه علمی است که جنبه ظهور اون علم است در خارج، اون علم در خارج ظهور پیدا میکنه و اون مربوط به زمانه، مشروط به زمانه، مشروط به مکانه و مشروط به شرایط و بستر مناسب از مقارنات برای تحقق خود اون شی در خارج است. این علم عنایی سابق است و این چی مسبوقه. اگر اینطور باشه، سوال بنده این است که آیا همین تدرج و همین تعین خارجی امر موجود بالفعل است یا امر بالقوه و بالاستعداد است؟ اگر امر بالقوه و بالاستعداد بگیرید، خب میشه معدوم، این دیگه موجود نیست. معدوم که شد، به معدوم که نمیشه انسان اشراف پیدا کنه و اطلاع پیدا کنه. چطور شما به معدومی اشراف پیدا میکنید و اطلاع پیدا میکنید؟ گرچه مانعی هم در اینجا در سر راهش نباشه، اشکال نداره، ولی بالاخره امران عدمی جان، این امر عدمی پس این خواهی نخواهی این یک مسئله ایست که اصلا یک ارتکاز داره. خیلی چیزها هست که اینها یه جنبه ارتکازی داره، منتها ما بی خود دنباله فرض کنی که فرمولش میگردیم. مثلا فرض کنی که در همین مسائل اصولی هم اینها خیلی خب این چیزها هست دیگه، این قضایا و این مطالب در مسائل اصولی هم پیدا میشه. همینهایی که قائل فرض کنی که به انسداد هستن، انسداد علم یا انسداد علمی فرض کنی که هستن، تای دلشون رو نگاه بکنی همه اینا انفتاحی هستن، هیچ کدوم انسدادی نیستن. اگه انسدادی هستی، پس بنابراین غیر از قرآن بعد همه رو بذاری کنار، فقط یه سری متواترات که خب اینا یقینیات و ضروریات هست، بقیه اینا که همه اینا از آحاد است و اخبار و احادیث آحاد هست، همه اینا میشه چی؟ جزوه میشود که مشمول انسداد میشه. وقتی مشمول انسداد شد، چطور خود شخص جناب عالی مجتهد میای همین کتب رو برواز میکنی، استنباط میکنی؟ و اگه انسداد هستی و در اینا رو دیگه ببند، اگر تو انسدادی هستی و قائل به عدم انفتاح هستی، دیگه باز کردن کتب و دیدن اخبار فرض کنی که ائمه دیگه دیدن که چه معنا داره. پس معلومه این حرف همه کشکه، هم انسداد همه قائل به انفتاح هستن. منطقه حالا فرض بکنید که با یه فرمولی اینها قابل عرض می شود که عدم دسترسی به امام و نمیدونم احتمال نمیدونم وجود خطاب و فلان و خب اینها مسائلی خب هست، اما نه اینکه اینها موجب انسداد بشه، یعنی سد باب بشه. سد یعنی دیوار. خب چی دیوار؟ شما به فرض بکنید که بقال محلتون که یه خبر برمی داره واسه تون میاره اعتماد میکنید، وقت چطور به کلینی اعتماد نمیکنید؟ چطور به شیخ صدوق اعتماد نمیکنید؟ خب قطعا اعتماد میکنید. چطور به شیخ فرض بکنید که توسی با اون کتاب تهذیب کذایش که نوشته اعتماد نمیکنید، وقت اسم انسداد میذاری؟ انسداد چی همین این ارتکازی که الان در ما هست که از یه طرف قائل به انصداد علم و علمی، از یه طرف شب که میشه بلند میشیم این تحذیب رو باز میکنیم، محبه که انصدادی نیستی، انصدادی باشیم که نمیریم دیگه تحذیب رو باز کنیم، دیگه بلند نمیشیم میریم کافی رو باز کنیم، دیگه نمیریم جامعه احادیث شیعه رو برداریم نگاه کنیم و فتوا بدیم، توجه میکنیم؟ ولی از اون طرف هم میگیم انصدادی هستیم. خب این چه فرقیه؟ به قول مرحوم مرحوم کمپانی میفرماد که از یک طرف فرق بکنید که طرف انصدادیه، از یک طرف نگاه میکنی فتواهاش این فتوای انفتاییه، خب چه فرقی کرد؟ این که همون فتوا رو داری میدی، همون استنباط، همون استحبابی که انفتایی داره استنباط، همون استحباب تو انصدادی داره الان چیز میکنه. خب از مردم این یه فقط تصوره، این فقط در مقام تصور، فقط در مقام فرض بکنی که صرف یک نقش ذهنی، صرف یک احتمال عدم دسترسی به امام زمان خیال میکنیم کارو تمام کرده. اما اینی که الان ولایت داره چه میکنه و از پس پرده چه کارهایی رو داره انجام میده و کسی که بخواد دستش برسه برای او فرقی نمیکنه، این حرفا که خبر از این مطالب ما نداریم. فقط آمدیم شرایط رو منحصر کردیم به یک عده شرایط خاص، مثلا در همین چیز چند سال پیش بود، چه بود در من در 15 سال پیش بود، من به یک از همین آیان راجعه من منزلشون رفته بودم راجع به همین مسائل همین الزام فقط تعهد به ملزمات مثل واجبات و محرمات و امثال ذلك، دیگه ایشون میگه نسبت به اینا کافیست، ما بیش از این مقدار دلیل نداریم، فقط بعد واجبات رو برسیم و به محرمات بعد برسیم. خودم خب پس مگر ائمه بیکار بودن این همه مستحبات و مکروهات و از کنم که امور غیر ملزمه رو اینها رو آمدن برای ما بیان کردن، برای چی بیان کردن؟ یعنی این واقعا این مسئله است. ما خیال میکنیم فرض بکنیم که تمام حالا چه انصدادی باشیم چه انفتاحی باشیم، قائلین به انصداد اینا اصلا قائلن به فرض کنید که از مقدمات انصداد که عبد میشود که ان الله لا یترك لنا صدا، خب بر این اساس یک سری ملزماتی هست که واجبات چه محرمات، اگر قرار بر این باشه که فرض بکنید که تک طرق وصول به اون ملزمات اون طرق محدود باشه، بنابراین شارع باید یه حکم دیگری را باید جعل کنه، اون رو چیه؟ علم که نداریم، یقین که نداریم، میمونه زن، خود زن از این باب فقط به ملزم. اما اینها متوجه نشدن همینها که اون شارع که میاد اون ملزمات را میاد برای ما الزام میکنه، فقط الزام به واجب و به حرام که نیست، فقط بهشت که منحصره به یک طبقه خاص که نیست، یه عده فقط نمازشون رو بخونن، روزهشون رو بگیرن و شربه خم نکنن و دروغ نگن خیال میکنن کار تمامه. خب این یه طبقه، بقیه طبقات، بقیه معارف، بقیه افقها، بقیه عوالم که فقط منحصره به نماز و ترک و دیوار مردم بالا نرفتن که نیست، هزار و یک کار دیگه است، هزار و یک مسئله دیگه است که باید به اونها رسید، نه فقط به محرمات و فرض کنید که زنا نکنه و دروغ نگه و تهمت نزنه و نمیدونم نمامی نکنه و نماز و روزهش رو بگیره تمامه. خب اینا همه انجام میدن، همه دارن این کارا رو انجام میدن، پس این همه مراتب، این همه اینها، اینا مال کیه؟ اون کسانی که آمدن از جمله مقدمات انصداد آمدند تعهد به ملزمات را آوردن شمردن، اونها غفلت کردند از این که خدا انسان را صدا ترک نگرده، نه به معنای این است که فقط در یک مرتبه منحط و در یک مرتبه دانیه ما را قرار داده، از یک مرتبه گرفته تا عرش مراتب مختلفی است. این مراتب فقط منحصر به واسطه نماز و روزه خوندن به دست نمیاد. هزار یک کار مستحب به دیگه که حتی واجبتر از نماز. مگر شارع نگفته لولا ان امر علی امتی اشق علی امتی لامرتم بالسواک؟ خب این یک مثال خیلی مختصر برای اینکه خب خیلی مسائل هست که این مسائل این شارع حالا به عنوان منتن علی العباد این تسهیل در او قائل شده. مگر صلات الله در ابتدای چیز مگر واجب نبود برای همه؟ بعدا نسخ شد و وجوبش فقط منحصر به رسول الله شد، درست شد؟ خب واجب بود بعد مستحب شد. حالا ما بگیم نه این مستحبه دیگه، پس کسی دیگه نخونه، ملزمات که نیست. خب اون شد، این اصلا داخل در مسائل انسداد نیست. داخل در مسائل انسداد فقط یه عده ملزمات هست، مثل واجبات هست و مثل محرمات. پس بنابراین تمام مستحبات، تمام مکروهات، همه اینا دیگه باید برن کنار. کسی که میاد به این کیفیت فتوا میدهد، این فقط از مراتب معرفت انسان فقط سیب و گلاب یا حوریه یه بهشت رو میفهمه، هیچی دیگه نمیفهمه. این نمیفهمد که مراتبی که شارع مقدس بر خلقت انسان مترتب کرده است، خواندن نماز و دیوار مردم و بالا نرفتن یک میلیارد میشه، بقیهش مسائل دیگه است که باید به اونها رسید تا به اونجا رسید. پس بنابراین این لایترک و صدا رو فقط میگرم به این که چی؟ یه عده ملزماتی دا اینجا داریم و چون راه به اون ملزمات از طرق غیرعادیه این محالت، پس بنابراین زن جایگزین در مقام علم و علمی این کفایت از حجیت نسبت به این مسئله داره. و این اشتباه بزرگی است که فقها ما در اینجا مرتکب شدند و به این مسئله توجه نکردند که انسان در این دنیا برای فقط رسیدن به یک مرتبه دانیه از کمال خلق نشده. مقام خلافت اللهی که انی جائل فی الارض خلیفه، این خیلی نیاز دارد به مسائل دیگری تا فقط وجوب نماز و صلات و صوم. به یک مسائل خیلی بالاتری نیاز دارد از ترک مکروهات و مسائلی که مقبوض شارع است، تا دیوار رفت، از دیوار مردم بالا رفتن و پول مردم رو بالا کشیدن و در رفتن و نمیدونم فرض بکنید که چاپیدن و فلان این چیزا، اینا مال گروه های فاسق و فجار و چندیز و مغل این زمانه. اما برای فرض بکنید که یه شخصی که میخواد به اون جا برسه، باید در حق اونها گفت حسنات الابرار سیئات المقربین. اونها رو دیگه با کجای انسداد شما میتونید ثابت بکنید؟ و در کدام یک از مقدمات انسداد که فقها و اصولیگین تا به حال ذکر کردن این مسائل هست؟ پس اینها مال کیه؟ این که لا یترک و یحسب الانسان ان یترک الصدا، این مال کیه؟ مال چه زمانیه؟ فقط مال زمان رسول الله یا مال زمان حضور ائمه و ظهور ائمه است یا مال همه زمان هاست؟ مال همه زمان ها، تمام زمان ها این قاعده و قانون مقام تربیت و تشریع این وجود داره. پس بنابراین این مسائل چیه؟ هر کدام جای خودش رو داره، یعنی در مرتبه خودش باید این مسائل در اینجا باید لحاظ بشه. نسبت به واجبات و ملزمات و اینا جای خود داره، نسبت به اونام جای خود داره. اگر زن حجت است به نسبت به اونها، زن همین زن حجت میشد به نسبت بشه سایر مسائل، اگر هم حجت نیست که نیست، درست شد؟ حالا اینو میخواستم برای این بگم، حالا وارد این به اصطلاح مبحث این قضیه شدیم. اینی که الان فرض کنی که داره قائل به انسداد هست، ای همین انفتاحیه، از اول میدونه اون چرا که در کافیه حجته، منتها از اول میدونه اون چرا که در تهذیب حجته، از اول میدونه اون چرا که در فرض کنید که من لا یحضر و امثال ذالک اینها هست یا در کتب روایی به اون زنون بعد عمل کرد. اگر زنه، قول مرجب هم زن آوره، اگر زنه فرض کنید که یه نفر شخص عادی هم بیادی عرف زن آوره، چطور وقتی که یک فرد عادی بیاد یه مطلبی را راجبه یه حکمی بگه شما ازش نمیپذیرید، رجوع به کافی میکنید و روایت سندش رو از کافی در میارید؟ اگه قرار باشه انسداد باشه، خب چرا قول اینو نمیپذیرید؟ چرا قول اینو گوش نمیدید؟ پس این یک ارتکازی هست، یک ارتکاز. از این ارتکازا ما خیلی داریم که تو ذهن بدون این که من حیث لایش او، بدون این که خود شخص شاعر و مشعر باشد نسبت به یک واقعه، میبینه اون واقعه او را به یک سمتی داره میکشونه. اینی که میکشونه همون ارتکازات ذهنیست و ارتکازات عقلیست که در ذات انسان خدا به ودیعه گذاشته و اوست که انسان را به یک سمت میکشونه، اوست که میاد بین طرق فرق میگذاره، اوست که میاد بین افراد فرق میگذاره. اگر فرض کنی که چند نفر چند حرف میزنن، نگاه میکنه ببینه کدام حرفشون با اون ارتکاز ذهنیش قریب الافق تره، نزدیک تره، اون رو برمیداره، اون رو اختیار میکنه و انتخاب میکنه. حالا این در این علم، حالا یه بحث اصولی بود، حالا در این علم فرض بکنید که در این علم عنایی که شما الان دارید میگید حقایق اشیا هست، همین ارتکاز در ذهن شما، این ارتکاز شما را به این سمت میکشاند که نمیشه خدا آگاه و عالم نباشه. این نمیشه، این نمیشه. یعنی چی؟ یعنی نسبت به این تطورات علاوه بر این که نقش و صورت در اون ذات باید باشه و ذات باید آگاه باشه و مطلع باشه بر اون فعال و بر تصرف خود در ذات خود و در ظهورات خود، همونطور نسبت به تطوراتی که بر این ظهور پیدا می شدن باید چی باشه؟ آگاه باشه. پس تا ظهوری نباشه و تطور در ظهور، آگاهی به چی تعلق می گیره؟ به هیچ. به چی دیگه تعلق نمی گیره؟ پس نفس تطورات هم بایستی در اینجا همراه با اونا باید وجود داشته باشه. اینجاست که ما میدونیم اصلا به طور کلی باید خود صورت و خود اون عین خارجی این وجود حضوری داشته باشه، نه صرفا یک وجود ذهنی که فقط وجود سوری باشه. وجودش باید حاضر باشه، وجودش باید حاضر باشه، تطوراتی که برش واقع میشه باید حاضر باشه، انقلاباتی که بر این واقع میشه باید حاضر باشه. همه اینها باید چی باشه؟ باید همه در وجود اون ذات مرید و ذات فعال مایشا، باید همه اونها وجود خارجی داشته باشه، حضورش باید حضور خارجی باشه. اگر اینطور باشه پس دیگه صورت و نقش دیگه در اینجا چیه؟ بی‌معنا خواهد بود دیگه. ما در اینجا صورتی نداریم. نفس وجود اشیا میشه چی؟ میشه همین خود اون ظهور خارجی اشیا. بنابراین در این آیات قرآن که می فرماید لیعلمن الله الذین صدقوا منکم، این در اینجا چه معنا داره؟ این علم در اینجا به معنی ظهوره. لیعلمن الله یعنی خدا ظاهر کند اینها را، اظهار کند اینها را، نشان بده اینها را، اینکه بداند. بداند چیه؟ غلطه. بداند دیگه در اینجا نمیدونسته. یعنی این مسائل را ظاهر کنند، اون چرا که در غیب مکنون است اون را به منصه ظهور در بیارد. این انتصاب علم به چیه؟ به ذات پروردگار. بنابراین حالا صحبت در این است چه؟ اون چرا که ما در فرد بکنیم، خب مسائل دیگه پس روشن شد. یعنی روشن شد چه؟ خلق پروردگار و ظهور پروردگار. حالا اصلا ما به مقام قضا و قدر و فلان کار نداریم، ما فقط به یه عنوان کلی مسئله قضا و قدر، این مسئلهش بعده، به یک عنوان کلی تمام ظهورات پروردگار و تمام آثار باهرات از ذات پروردگار که نشأت میگیرد از مقام اسما و صفات کلیه او، همه اینها به وجود حل عینی، لا به وجود حل علمی، به وجود حل عینی در ذات پروردگار حاضر است. خب اگر بگیم حاضر بود دیگه در اینجا میشه غلط، دیگه بودی ما نداریم، خواهد بود دیگه نداریم، است. این میشه چی؟ میشه مقام حال. همه اشیا در ذات پروردگار حاضر است. پس نه گذشته ای داریم، نه آینده ای داریم، اون چه که داریم حال است. ولی در خود اینها گذشته و آینده هست، اینا نسبت به ماست. یعنی گذشته و آینده نسبت به ماست. اتفاقا چندی پیش بود یه مقاله من میخوندم، یه مقاله بله راجع به مسئله نسبیت و اینها، در اونجا یه ماه پیش بود کی بود، اونجا یک همچنین قضیه ای رو میخواستن بگن، البته با حالا تصور چیز خودشون نادرست اسمش رو بگذاریم و ناقص، که میخواستن اونا بگن ما اصلا گذشته ای نداریم و آینده ای نداریم و هرچه هست حاله. یعنی حالا با فیزیک میخواستن مسئله رو بگذاره، هرچه هست حاله، در زمان حاله. از آهران همه کارهایی میخواستن حالا بکنن، یک برنامه ها و فیلم هایی هم راجع به قضیه میخواستن بسازن. این در این زمینه خب از این نقطه نظر چیزیشون بد نیست، حالا در این که این فکر، اما این که راهی که به اونها میرسه نسبت در اون راه به اصطلاح مسئله است که چطور حالا به این قضیه برسن، آیا صحیح باشه راهی که مقدمه‌ای که براش انتخاب میشه یا نه. پس بنابراین ما اصلا گذشته نداریم، چون گذشته مربوط به چیه؟ مربوط به سبق زمانه. وقتی که شما تمام اشیاء را در ذات پروردگار همه را به وجود عینی تصور کردید، پس دیگه بنابراین گذشته یعنی چی؟ شما اصلا میتونید ذات پروردگار را گذشته و آینده حساب کنید؟ خدا قبلا بوده، قبلا یعنی چی؟ قبل از چی بوده؟ قبلی دیگه نداره. خدا بعدن هست، خدا الانه، نه قبل دیگه معنا داره، نه بعد دیگه معنا پیدا میکنه، نه حال معنا داره، میشه یه امر چی؟ یه امر ثابت. در اون امر ثابت داره همه چی داره شکل پیدا میکنه. ببینید الان من دستم رو از این نقطه میارم به این نقطه میبرم، خب دو نقطه مشخصه، نقطه اول و نقطه ثانی، این میشه اول، این میشه دوم، این میشه قبل، این میشه بعد، این همیشه حرکت و فاصله، درست؟ پس این دست من آمد حرکت کرد، این فاصله رو طی کرد، رسید به اینجا و یه زمانی رو طی کرد، حالا دو ثانیه، سه ثانیه، حالا یه حرکت در خود دست من انجام میشه بدون فاصله، بدون طی مکان. ببینید این چه مکانی طی کرد؟ هیچ، تو خودش. در عین اینکه یه امر ثابته که جدا از من نیست که، با من، در عین اینکه یه امر ثابته، ولی میبینید داره حرکت میکنه، تو خودش داره همینطور حرکت میکنه. اینجاست که مسئله قبل و بعد و اینها مطرح میشه، نه اینکه خارج از این، یعنی در خودش، در عین این که خودش وجود داره، در عین این که خودش هست، در عین این که خودش ثابته، ولی یک امر متدرج در خودش در حال چیه؟ در حال جریان و حرکته. حالا این مسئله یه خورده نیاز به فکر داره، با اون چیزهایی که گفتیم با هم دیگه بایستی که در کنار هم گذاشته بشه انشاءالله برای فرد. این مقدمه برای اینست که اینها گفته بشه، اول اینها بایستی که تنقیح بشه و وقت بعد بله بله چشم بالا اون هم میرسه.